Ati kovom hokote mehasti, hokote ye rastu. Masai me sida jaraya na ama, doa betul jaga besar kor jaraya na setelah melalui akar ruhan di dalam dari jara. Sebujur amat abu, نید آیونی سبرای عمل تطبق در اید خرابتی پر یا اللہ تیست پیان دستر نسل در نخستی پتو نخستی کتاب و ماس و همچنین در نخستی پتو کتاب آزادی نمیسته نخستی ایسا از موردان سوی موردان و موردان داری دیتاری دارد فلسفه مرسوس در این کتاب به سه قسمت اساسی تقسیم شده قسمت نخست به فصل اول بود تحت عنوان فلسفه جدلی که در واقع همان منطق بود اون، منطق دوی رسید بود حالا در این کتاب را به نام عنوان فلسفه جدلی یک کتاب است یعنی فلسفه دیالکتیکی و در واقع توجه به جنبه دیالکتیک یعنی به جنبه منطقی را دیالکتیک فصل دوم قسمتهای مادی گرایی بود ماتریالیسم مخصوص که از نظر ماتریالیسم فلسفی و جهانی اصالت ماده و که از نظر ماتریالیسم تاریخی یعنی این که تاریخ قضیت اقتصادی ماهیت اقتصادی دارد و به عبارت دیگر قضیت و واقعیت مادی دارد فلسفه سوم تحت عنوان فلسفه رستیک آمده است کلمه پرستیس را یا ویتاس را باید به دست بیاریم که الان من ریشه این لغت را درست نمیدونم یا سکوت ماها به دست بیاریم این فلسفه در واقع وقت نظر علاوی که هسته باشم کتاب فلسفه کار یا بگو فلسفه عمل فلسفه کار و فلسفه عمل یا بگید فلسفه اصالت کار یا دو دلیل ببینید اینجا در واقع این فلسفه فلسفه سلام علیکم سلام علیکم اینجا سلام علیکم این فلسفه از این نظر این از جنبه بحث پرستی فلسفه اصالت کار فلسفه اصالت عمل در مقابل اصالت اندیشه بنابراین این فلسفه یه فلسفه انسانی یعنی مربوط به انسان خواهد بود ماتریالیسم یک نظریه بود راجع به جهان واقعیت جهان که در اینجا قائل به تقدم ماده شده دیگه میگم و خدر میگم روح دیگه و معنی ترسم ماده بر روح و بر اندیشه و بر ایده مطلق است و معنی اصالت ماده و تبعیت و تابعیت ایده و اندیشه دیگه. ماتریالیست تاریخی مربوط به کل جهان نبود، مربوط به واقعیت تاریخ بود و در واقع مربوط به واقعیت جریان اجتماع بشری و جامعه بشر به عنوان یک کل هویتش بود، واقعیت چی، جوهر ذات چی که با این دیگر همه اگر به تعبیر های خود من بخوام جوته بکنیم به منزله اعراض و توابع نه به منزله هویت و ماهیت. اینجا بود که رسید نزید این نفس مسئله که ماهیت و هویت واقعی تاریخ به اقتصادی و به تعبیر دیگر مادی ناغوی ماد تاریخ مادی و بنابراین هر چه غیر مادی این دیگه به هویت و واقعیت تاریخ و جوهر تاریخ بستگی ندارد. به تعبیر خود اینها روی بنا به تعبیر مثلا فلسفه های ما اینا عرض است، اینها جوابر است. مثل اینکه که در عالم ماده میدونن که ما یک سلسله جواهر میدونیم و عوارض و جواهر و فنومنها و پدیدهها میدونیم، اون وقت نومنها مثلا چیز ضعفها چیز واقعیتها چیز بلکه میدونیم کنم اینجا در باره تاریخ اون واقعیت اصیل تاریخ را مادی دانستن و خیر اونجا هست که معنویت هست در هر شکلی که فرهنگ، که فلسفه، که دین، مذهب، اخلاق، هنر همه اینها را به منظره یک ساده ادامه که گفتم این در واقع باید برمیگردد بیشتر به جنبه گرایشه های انسانی، یعنی گرایشه گرایشه جامعه نه گرایشه فرد، برمیگردد به گرایشه های جامعه. این جرایت های اصول جامعه خیر جرایت ها تابعی یا به تعبیر دیگر نیروی اصول محرک جامعه که خیر حرکت ها تابع اون حرکت اولی به نیروی اولی هستی. اما در پرستی مسئله انسان مطرح است، بیشتر شاید بتوان گفت که جنبه فردی دارد و نه جنبه اجتماعی، ولی جنبه اجتماعی هم دارد. حالا بعد عرض میکنیم، ولی در واقع میخواد این فلسفه به هویت واقعی انسان جواب بدهد. در نهایت جهانی میخواد به هویت واقعی جهان جواب بدهد، در نهایت تاریخی میخواد به هویت واقعی تاریخ جواب بدهد، در اینجا میخواد به هویت واقعی انسان یعنی شخصیت انسان جواب بدهد. اینجا مسئله کار مطرح میشود. توجه کردید؟ آیا انسان اندیشه است؟ در رابطه میان اندیشه و کار، آیا انسان اندیشه است و اندیشه است که منطقه کار می کند، کار تابع اندیشه است؟ توجه کردید؟ از تقدم اندیشه است در کار یا در عکس است، اندیشه تابع کار است، انسان کار است. توجه کردید؟ و اندیشه انسان را هم کار انسان می کند. که هست سوال روی خود انسان میاد، انسان چیست؟ جوهر انسان چیست؟ توجه کردید؟ نام جو جوهر انسان معمولاً اینجا بگید جن ذات انسان و جوهر انسان را سوپر یعنی همیدی که اگه کنید این معنی تقلیق این معنی که بردار ابن حضور میدین جن من واقعی انسان از سنس آزادی از سنس همیدی که هست یا میگن از جوهر انسان کار است نهی که کار را کمید امر که بیلی حساب بکنید از جوهر انسان را کار انسان تشکیل بوده هست ولی آزا میگن فروختن کار مصاریت را فروختن خود به طرح کار خواهید فروختی کارد از جمعه اصلا بسر اگر بخواهد کار خود را به دیگری بفروشد مستعید به این که خود را به دیگری بفروشد یعنی خود را برده بکند همین اجتهاد اعباب پردگی و آزادی این حرف را میزنید بگید یک انسان آزاد نمیتواند این حق را در مورد خود حتی خودش ندارد معنی از الان میزنید دیگه آیا یک انسان آزاد اینقدر آزاد هست که حتی آزادی را از خودش طلب کند و خود را برده بکند که من آزادم، معنی آزاد این است اختیار کامل خودم دارم یکی از اختیار کامل خودم اونه که نفس این آزادی را از خودم فرض کنم به این معنی که خودم را به دیگری بسیزم برده به دیگری بکنم این حق را دارم یعنی مدید این امری که هر هم اجازه نمیدن فلسفه های عقلی هم این را اجازه نمیدن مادون این کمتر از این آزادی های دیگر است که همین که من خودم را به صورتی بایدن مملوی که دیگر قرار بدهم من یک آزادی های طبیعی و آزادی های اجتماعی دارم مثلا فرسون آزادی بیان یک آزادی است که حق طبیعی حرکتی هست که آزادی بیان دسته باشد آزادی قلم دسته باشد آزادی سیاسی دسته باشد یک کسی آیا حق باید که بیا بکنید همه اینها را بعد مثلا به حکومت وقتی چقدر به من میدید من آزادی و قلمم را به تو بفروشم این وقتی میگویم به چی دیگه نمیدیسم چرا ما افرادی که این کاری میکنن ما اینها را محکوم میکنیم ممکنه اونها منطقی داشته باشید یا آقا مگر شما قائل به آزادی نیستید من اختیار خودم را میگه هر فردی ندارم من از جمله آزادی هایی که دارم همه آزادی قلم هست و از جمله آزادی هایی که دارم آزادم در این که آزادی و قلم خودم را محدود کنم در مقابل که آزادی خودم را میفروشم به طور شما آزاده ای مثلا یک جنسی کالایی اگر بسته کتار کنه بوده جسته که کس را ملامتی میکنه تو به خودتون تعلق دارم منم آزادی خودم را فروشم به خودم تعلق دارم یا اگر کسی رأی خودش را برود بفروشد رأی سیاسی خودش را برود بفروشد چرا محکوم میشود چرا اینو محکومش میکنید بالکن میتواند ادعا بکند که من آزادم اینجا شما یه امر دیگر میتواند در مقابل این اشخاصی بگید باید بگید که من صراحت انسانیت یک صراحتی است که قابل این که انسان حتی خودش یعنی مافوق فرید فرید هست حقیقت نیست مافوق فرید فرید انسان نمیتواند که اون چرا که ملاک صراحت خودش هست و انسانیت خودش هست اون به دیت بسیده مثلا که از باید دارید این ولی از دیگری در اینجا نده مارک این حالت را در مورد کار میزنند یک کار جوهر انسانیت هست و هر کسی کار خودش رو بفروشد جوهر خودش رو فروشد جوهر خودش رو فروشد و نباید سوال مسئله کار و اصالت کار در مقابل اندیشه و ارزش کار توجه کردید و نقش کار نه فقط در تقدم کار در اندیشه بلکه به چند معنی دیگر تقدم کار در اندیشه یا یعنی تقدم کار در واقع در شخصیت انسان، یعنی کار انسان است شخصیت او رو می‌سازد. تو انسان آفریننده کار خودت هست و کار خودت آفریننده اوست، آفریننده شخصیت خودت هست. پس انسان رسیده کار خودت آفریننده خودت هست. پس تنها تقدم کار در اندیشه نیست، بلکه تقدم کار در انسان است. توجه کردید که باز به معنی تقدم انسان در انسان است، به معنی خالص شدن انسان خودت را، که انسان خود را می‌آفریند. این قسمت همین مطلبی است که در انگلستان‌داری باز بیشتر به شکل بیشتری این مطلب توضیح داده شده است، و بحث خیلی خوب و بحث خیلی عالی هم هست از نظر به اصطلاح تلاقی هایی که با فلسفه اسلامی دارد داره انشاءالله. الله نعزیز. پس ببینید این فلسفه کار، تقدم کار در اندیشه به اینجا میاد تا اینجا میرسد که کار آفریننده انسان است، و چون کار مال انسان است و جوهر انسان است، پس انسان خود آفریننده خودش است. تقدم کار در اندیشه به یک معنای وسیع و ابتدایی، این قبل از باز و قبل از حضور، چون این هم باز همه ریشه حضوری دارد و ریشه تورباتی دارد، یعنی این هم از مارک شروع نشده، این هم از دیگران این و بلکه حتی ریشه آلمانی دارد. یعنی از این طرز تفکر، این طرز تفکر نژادی آلمانی، وقتی انسان به اونها تعریف کردن حیوانی که کار میکند اینجوری. اصل قضیه یه ریشه قدیمیتری دارد که از نهضت جدید اروپا تقریبا ناشی میخورد، از عصر هگل، از عصر دکارت و بیکون، یعنی از این زمانی که به اصطلاح منطق ریاضی ترک شد و منطق تجربی را جایگزین اون کردن، همین مسئله تقریبا مطرح است که در منطق ریاضی یکی از متخصصات منطق ریاضی این است که فکر جل استدلال میتواند به حقیقت باشد. یعنی انسان با نیروی استدلال و با نیروی تفکر، با نیروی تفکر و مستقل از عمل و از تجربه، میتواند به حقیقت یا به حقایق برسد. منطق تجربی آمد گفت نه، راه رسیدن به حقیقت تجربه، تجربه خودش کار است، عمل است. توجه کردید؟ یا خود استقرار، که البته استقرار خیلی از تجربه است، ولی خب در این جهت به تجربه رسید. یا خود استقرار، یعنی یک افراد را بررسی کردن و آمار گرفتن، گفت علم از عمل به دست میاد. پس در منطق ریاضی، در منطق ریاضی، در منطق ریاضی و استدلالی اندیشه استدلال دارد از عمل، و بلکه تقدم دارد بر عمل. یعنی انسان ابتدا نه از راه عمل، از راه تفکر و اندیشه عالم می شود، در این طرز تفکر خیلی خوب می شود، بعد اون را که از راه تفکر به دست آورده است، لب اینها را میخواد به مرحله عمل بیاورد و پیاده بکند. هر طوری که اندیشمندان قدیم مثل افلاطون و امثال اینها را اینجور میگند، میگند که اینها به قول خودشون در برجهاد مینشستند، یعنی در خلوتگاه خودشون، در کارهای خودشون، در قصرهای خودشون اینها مینشستند، یا در مدرسه های خودشون، حال این جنبه افلاطون به جمهوری که ما بخواد زیاده بیم، در مدرسه های خودشون مینشستند و فکر میکردند، سر کارشون با جزئیات خودشون بود، بعد طرحی هم برای جامعه تهیه می کردن. اون وقت می خواستن این طرح بکن در جامعه تیاره بکنن، نه این عدیسی نکن، اون قائل به تفکر فکر بر عمل بودن. ولی از روزی که اندیشه را از عمل گرفتن، از تجربه گرفتن، از آمار گرفتن، از استقرار گرفتن، عمل مولد اندیشه راه نمای اندیشه از اون روز موفقیت ها بیشتر شد. پس عمل معیار حقیقت که دیر معنا دیر معنا از وقتی که تجربه به میان آمد و باید تعب شد عمل معیار اندیشه واقع شد نه اندیشه معیار عمل. توجه کردید عمل تقدم در اندیشه پیدا کرد نه اندیشه تقدم در عمل. و حتی در این مقدار یا تا حدود دوره کانت و بیکن ما فقط به همین اندیشه حد رسیدیم که دکارت بیکن عمل نیستی منطع علم عمل است در این حد بیشتر نیست. یعنی اونجا این بحث مطرح بود که آیا منطع علم عقل است که عقل از امر ضروری نیروی عقل است یا منطع علم عمل است. توجه کردید و تجربه گفتن منطع پیدایی که علوم عمل است احساس تجربه است استقرار. بعد از اون یه مسئله دیگری مطرح شد که این در دوره های بعد از دوره دکارت و بیکن این قضیه مطرح شد راجب مسئله معیار حقیقت. راجع کردید معیار حقیقت چی؟ یعنی از کجا بفهمیم که یک علم مطابق با حقیقت است یا مطابق با یعنی واقعا حقیقت است یا یک خیال داخل هست حقیقت هست یا خطا صحیح هست یا غلط معیار چی؟ باید آمدن گفتن که معیار خود عمل هست. امروز این عمومی تقریبا بر همین اساس هست دیگه. در قدیم دیگه که خاصی می آمدن قضایی را تقسیم بندی می کردن می گفتن علم بر دو قسم هست یا تصور هست یا هستی تصور هم یا بدیهی یا نظری تصویر هم یا بدیهی یا نظری. بعد می گفتن تصورات نظری را از تصورات همه تصورات نمی تواند بدیهی باشد الا مجهولی برای انسان دیگه وجود ندارد. همه هم نمی تواند نظری باشد و الا هیچ معلومی برای انسان وجود نمی داشتن هر نظری را جز از طریق تحلیل کردن و بدیهی نمی تواند بحث آید. در تصدیقات هم اینه همین بود. پس قرارم بعضی از تطورات بدیهی بعضی نظری و بعضی از تصدیقات هم بدیهی و بعضی نظری. خب نظریات را می گفتم در پایه بدیهیات و تحلیل کردن به بدیهیات نظریات را ما اختصاص می کنیم. توجه کردید به بدیهیات که می رسید دیگه اینها اصول بود که به هر حال قطعی بود و غیر قابل تردید و نمیده. در دوره جدید اصلا این سلسل قضایی ها ترد نمی کنن یا بدیهیت یا نظری نظری را از راه بدیهیت را به دست آورد و بدیهیت معیار برای نظریات هستن. یعنی این مقیاس علم هست رجوع کردید در اینجا به معنی این سلسل که از این مقیاس علم هست چون بدیهی مقیاس نظری علم جدید اساسا این بحث بدیهی و نظری را کنار گذاشت آمد به سطح دیگری قضایا را طرح کرد یعنی منطق سطح دیگری گرفت به این سطح گفت که هر امر مجهولی به قول شما نظری ابتدا آن دانشمند برای او یک فرضیه میسازد فرض میکند که حقیقت این باشد ولی نمیداند این حرف یا نیست. بعد او در مقام عمل تجربه میکند و آزمایش میکند یا در آزمایش جواب مناسب در میاد مطابق در میاد یا مخالف. اگر آزمایش هایی که روی این به عمل میاد اگر این آزمایش ها جواب مخالف داد حرف اگر آزمایش ها تأیید کرد اون را قبول میکنه. پس معیار این که یک تزدیق یا حقیقت یا حقیقت نیست این نبود که از دلیلیات اتفاق شده باشد یا اتفاق نشده باشد. یعنی علم با علم توجیه نمیشود، علم با عمل توجیه میشود. پس نیسته باشه واجب فلان بیماری ما نمیدانیم بگیم که فلان دارا مثلا یا فلان فلان دوا آیا برای این مصیبه یا نصیب نیست. برای اولین بار یک فرضیه پیدا میشود. برای این فرضیتی که پیدا میشه اون خود یک مشکلی شده که بعضی این فرضی رو به الهام میکنن، میگن یه نوع بعضی در ذهن دانشمند میزنن و نوعی الهام گویی در برای این پیدا میکنن ولی نمیداند که از این الهام او حقیقت هست یا حقیقت نیست. خب بعد چندین بیماری مثلا اگر این دارو دارو برای سرطان هست، چندین بیمار سرطانی با این دوا آزمایش میکنن یا روی حیوانات آزمایش میکنن، بعد ببینن که عمل کرده عمل چه جواب میدهد. اگه جواب مساعد داد بگیم درسته، اگر نه نه. یا بعد علت پیدایی که آیا فلانسه مثلا آیا دود سیگار منشأ پیدایش سرطان هست یا نه، خب این را آزمایش میکنن در عمل روی حیوانات مواد اصلی که مثلا احتمال بدن در سیگار هست آزمایش میکنن نتیجه رو بگیرن. خب از اون زمان این مسئله که البته این حرف درستی قبول دارم، البته این حرف رو ندارم تردید میکنیم، حالا در مقام آخر جواب در یاد به فکریا حرف درستی هم هست. هر دیگر معنا یک معنا از همین دوران بعد از دوره بیت النبطات مسئله معیار بودن حقیقت چیست نظریت فرض کرد. یعنی قبل از اونها که قرون ها در منطقه عرب‌گویی علم معیار علم بود، بدیهی معیار نظری بود، ولی در این دوره بعد عمل معیار بود. رجوع کردید عمل خودش معیار علم بود، یعنی معیار حقیقت بود، معیار درستی بود، وسیله تحت مجبورات به اصطلاح واقع شد. خب این هم باز نوعی تقدم کار بر اندیشه. این مقدار هم قبلا دیگران هم خود نه. بعد همین مرحله یه مرحله بالاتر یا چی جامعه و این همین پراگماتیک ویلیام جیمز بود. ویلیام جیمز فقط یه هر کجاست نزد که اصلا عمل معیار حقیقت هست، او به عمل به فایده تبدیل. خب اصلا حقیقت داشتن یعنی اثر عملی داشتن، فایده داشتن، اصلا حقیقت را تعریف کردیم. حقیقت را آمد تعریف کرد به این که در عمل آثار خود به مفید داشته باشد. یعنی دیگران میگفتن که یک چیز دو گونه ارزش میتونه داشته باشد، یکی ارزش نظری یعنی اینکه حقیقت باشد مطابق با واقع باشد، دیگر ارزش عملی که در عمل هم برای من مفید واقع بشود. این دو تا ارزش جدا از یکدیگر بود، منتها در باب رابطه میان این دو ارزش سخن بود که آیا هر چه ارزش نظری دارد ارزش عملی دارد یا نه. ممکنه به لعوم مخصوص منقعد باشد یا مطلق باشد. هر چه ارزش عملی دارد ارزش نظری دارد، ولی نمیدونه که هر چه ارزش نظری دارد ارزش عملی دارد. ممکنه این مسئله ارزش نظری داشته باشه در دورترین کهکشانها چه خبر است، ولی در عمل در اینمید ارزش عملی نداشته باشه. یا بین اینها عموم خصوص منقعد حتی و بعضی امور هم ارزش نظری دارد هم ارزش عملی، بعضی امور ارزش نظری دارد ارزش عملی ندارد. مثلا اون مثالی که گفتم بعضی امور ارزش عملی دارد و ارزش نظری ندارد. یعنی انسان جای وقتا با یه حرف خوب نتیجه های خوب و مفید ممکنه بگیره،
رجعت دخلت مدارس که قابل بحث است که آیا این فقط از یک سخن پوست نتیجه های مفید را احیانا گرفت یا نه؟ نمیخوام بگم این حرف درسته، در مسئله قابل تردیم جوری هم اینجا تاجه شدید ممکن است ارزش عملی داشته باشه. البته این دونی سبیده نمیده این مسئله را گذارت از ارزش حالا پر زیاده نیم که حالا خیالت از ما تعیید میکنیم این مطلب را که حتما اموزی که منبج هست و این سبب از دونی استفاده کرده در این وضعیه این مسئله است که ولی این که هدف صد درصد حقیقت باشه. این بحث را امروز کرده اند به شکل های مختلف کرده اند. بعضی ها راجع به بعضی از مسیح های مطلب تر کرده اند راجع به ایسی میگن آقا از اکه به این بیان از من میگن نگفتن تیز دیگر گفتن که من به این بیان میگن. یکی از این جایی که ارزش نظری ندارد ارزش عملی دارد افسانه های پند آموزه از این به دومه که ارزش نظری دارد این به نگاه کنین گفت و خرگوش زد به نگاه کنین گفت برد کنین کردن برد کنین کردن برد کنین کردن یک داستانی که سراسر خوشی بی معنی یعنی سراسر کن پنج انداز شد راجعه کردی سراسر پنج و انداز شد اون داستان هایی که سعدی آورده اغلب این داستان ها حتی از اونهایی که از جناب انسان ها گفته هست اینه ارزش تاریخی که نداره که راجعه کردی از نظر تاریخی بی ارزش است ولی از نظر عملی بی ارزش. داستانهایی که مولوی آورده از نظر ابتر همه اینها بیشتر اینها قریب اتفاقشون منطق پیدا شده این اختراعات به مولوی نبوده یا ریشه ای دارد ولی بسیاری از اینها ریشه هاست افسانه هایی گذاشتن که خود مولوی هم احیانا میدارد افسانه بوده و بعضی جا هم که اگر ریشه تاریخی یا افسانه ای قبل از مولوی دارد مولوی خود پرورش داده از این یارا یعنی قناعت ندارد به اون تو که سمیدتی که این قضیه بوده است قضیه را اون سنان که دلش میخواست که نتیجه گیری بکنن قضیه را پرورش داده در نتیجه که دلش اون قطعه به نتیجه نگاه کن خود الهایات قدرت المبادی او خیلی داره که این قصه از نظر تاریخی واقعا راست و راستی او بیشتر نظر که اون نتیجه عملی میخواد بگیره. حتی بعضی از این مسیحا کار بالاتر گذاشتن گفتن قرآن هم در نفس خود است این راه رو طی کرده است یعنی گفتن قرآن هم صد در صد امضا نمی کند اعتبار تاریخی قضایای خودش را. قرآن از این قصص تو خود چیزه که ما قصه ها رو دیگه می کنه فقط سر قصص لعلهم یتفکرون فقط سر قصص لعلهم یتذکرون از کنم که و ما رو دکر کر امثال به صورت امثال دیگه می کنه لزومی نداره که مثلا قصه حاجی الغابی یک واقعیت تاریخی باشد که بگیم چون قرآن است و قرآن وحی الهی و صادق القوله پس بنابراین قصه حاجی الغابی یک قصه تاریخی که واقعی است که در عالم واقع شده است یا حتی قصه های قصه آدم قصه نو قصه اینچی قصه اینچی قصه اینچی نه تمام اینها داستانهایی که ارزش عملی دارد یعنی قرآن تکیه است بر ارزش عملی قضایا نه بر ارزش نظری قضایا. یک دو چنین فکری کردن رو گفت ولی البته این فکر غلطی هست فکر ناسری هست آقای طباطبایی از چیزهای خیلی باید مبارزه میکنه با همین فکر است هرگز چنین چیزی لایأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه است باطل و پوچ از هیچ راهی در قرآن نفوذ ندارد پوچ پوچ است ولی اینکه برای مقصد یعنی غیر حقیقت غیر حقیقت است پوچ پوچ است ولی این که شما او را برای مقصد عالی بیارید. حتی بعضی از بزرگان مثل بو علی و اینها این مسئله رو طرح کردن که اصلا می شود آیا از یک امر پوست یک نتیجه صحیح گرفت یا نه آیا این درست یا نه برای این که ما به یک نتیجه صحیح برسیم حتما باید از یک راه صحیح برسیم. رجوع کردی برای این که یک نتیجه صحیح برسیم باید از یک راه صحیح برسیم یعنی اصل خود الهایات فقط المبادی یا اصل خلیلی در این دو مبارد نیست نخیر خود الهایات و خود المبادی هم مبادی را به مکتبه های درست از راه درست برو حاجب جاستان این مردی که عدد ساده فرد بود که میتونن که خیلی مرد خوبی هستن، خیلی مرد با تقوی هستن، مرد خیلی مرید شدن، خیلی سهرت بیشتر پیدا کردن، بود تمیم کردن بگنن کارهای خوبی است که از تقدی را بعد دیدم که از اینکه کل منزل کردن این دوزی در ایجامی که دیگر دوزی بعد این هر وقت از جنگ که دوی دوی زیادی از تقوی تفصیل کرده من که از اینکه رفت از دوزی چه کاری بودی کردی؟ به تفصیل از دوزی من به این کار درست گناه مرتجل شده و اگر تنگیل سواب کردم به اون سواب امام زعف هست که هم تو سیاری ولی نظیر اینها و امثالی اینها از کنم که این مسئله ایست که قابل تر هست در خیلیجه ها ولی درها این به معنی این نیست که هر که ارزش عملی دارد باید ارزش نظری داشته باشه ولی به طور موقت ممکن است یک امری ارزش عملی داشته باشه بدون این که عرضت نظری داشته باشه. اما همین از طرف فکر می کنم که اگر میگم موقت است و اینها عاقبت های خیلیدار می دارد مثل افرادی که میان مثلا خواب جعل می کنن یا میان حدیث جعل می کنن در جهت اصلاح کار مردم، در جهت اصلاح مردم میگن این خواب را ما می دیم برای این که مردم را بیشتر سوق بدیم. یا آدم افراد کنم رباخه مثلا می میرد بعد این میگه که من یه خوابی دیدم معرفتم که این در خواب بودم چنین بود چنان بود چنان بود چنین گفت چنین پیغام میدادم جرد و داد من این مردم رو بخاری میگه یعنی حد میاد میگم یا یه قصه دیگری مثلا در یک امر دیگری اینها خواهی سوزنی مثل این مردی که این همه احادیث جمع کرد در حباب سوره های قرآن که پیغمبر فرمود هر کس فلان سوره را بخواند مثلا چنین شود چنین شود چنین شود بس فرمود هر سوره را کسی اگر بخواند چه میشود چه میشود چه میشود اینها همه را از ادعی ابن کعب نهر کرد بعد به گفتم گفت تو ادعی ابن کعب تو گفت کجا گفت تو رسد دیگه نگفت تو حقیقت بیره من مردم دیدم که خیلی اشتغال پیدا کردم به عباسی بسیار موضح کنی کنه بیم عباسی بیگر آمد در این که مردم را تطبیق کرده هستم که بگوی این عباسی را قرآن بخونم این را گفتم این خواهد کنید من این را خواهد نشد یعنی اگر کسی خیال بکند از این راه‌های غلط و از این راه‌های خطا به یک مقصد عالی میرسد رسید. اگر گفتم دروغ مصلحتانی یعنی دروغ که جلوی یک مقصد را بگیرد یعنی یه مسئله میرفت کسی میخواد با یک دروغ راه حق را دو قدم بره جلو نه باید با دروغ باطل به راه حق یک قدم هم نمیشود راه جلو یه وقت شما دیدید یک خطایی دروغ در بابا آمدن داری فساد کوچیکتری جلوی فساد بزرگتری یه قدم بخواد بگیره ولی جلوی قتل عام سر شما به یک دروغ میگیرید یه مسئله یه وقت شما بکنم حقیقت را با دروغ پیش ببرید حقیقت را با دروغ نمیشود پیش برد و نه به آدم چیزم میمیریدن مفاسد صد درجه بدتره بعد یک جمعی قبضه فهمد یک دروغ در اینجا تخلل پیدا کرده دیگه تمام حتی ریشه حرفها همه از دور میارن حالا هر حاصل در مطلب نیست فقط این است که این مسئله کار و عمل در دنیای جدید در این حد آمد که اساسا عمل کار معیار علم است معیار اندیشه است یعنی معیار علم است و معیار حقیقت اینها آمدن به یک شکل دیگری باز قضیه را مطرح کردند اینجا چندین مسئله من میبینم که در سو شده اینها مثلا دیگر با تجزیه رو کنیم ما خودمون جدا جدا میادم یکی کار معیار شخصیت انسان به همین معنی که عرض کردیم یعنی کار سازنده انسان است به انسان در کار خودش میسازد این معنی که مسئله فطرت و امثال اینها برای انسان در این مکتب مطرح نیست که انسان دارای یک بعد وجودی خاصی هست انسانی و این بعد وجودی خاص انسانی در انسان معیار انسانیت هست نه انسان ساخته کار خودش است منتها کاری که میگن اینها چون انسان در درجه اول ابزار رو میسازد با ابزار کار میکنه پس انسان ابزار خود رو میسازد و ابزار انسان هم انسان رو میسازد
و اون ابزار انسان در هر درجه ای از تکامل که باشد، شخصیت انسان در همون درجه است. ابزار معیار شخصیت انسان است. این است که ما در اون جزوه بیان به انقلاب نهدی این منطق را تبدیل کردیم منطق ابزار ابزاری، منطق ابزار جرایی در مقابل منطق فکری. یعنی برای انسان شخصیتی ماوراء ابزار فاعل نیست. انسان ابزار خودش رو میسازد و ابزار به نوبه خود انسان رو میسازد.
در هر درجه که ابزار ترقی بکند و تکامل پیدا بکند، انسان به همون درجه تاخته میشود.
حالا یک سؤال پیش میاد، اون این که پس بنابراین باید انسانهای اولا باید ما معیار انسانیت را فقط همین ابزار بدانیم، یعنی جبران باید فاعل بسیده. مثلا انسانهای قرن بیستم چون با ابزارهای متکامل تری سر و کار دارن، یا سازنده حتی خود به خصوص در سازنده ها سازنده ابزارهای کامل تری هستن، به اون ابزارها انسانها رو میسازن. جبران ما این انسانها را در انسانیت هم کاملتر بدانیم از انسانهای قرون گذشته. از این حرف منطقی است که همه انسانهای این قرن بر انسانهای قرون گذشته تقدم دارن، حتی بر انسانیت. از این دلالت است.
پس ملاک تسلیت است.
چه تفاوتی هست میان تسلیت پیشرفته سرمایه‌داری و تسلیت پیشرفته ضد سرمایه‌داری؟
بلکه الان در دنیای امروز می‌بینیم تسلیت سرمایه‌داری پیشرفته‌تر هم هست.
بنابراین ما یک سرمایه‌دار را و یه انسانهای وابسته به سرمایه‌داری را باید از همه انسانهای دیگری که در دنیا هستن، از جمله خود کمونیست‌ها، باید اونها را کاملتر از باید تلقی بکنیم. فقط یه جبه باید اونها را کاملتر،
چون که ما چیز دیگه برای این نداریم.
انسان تاخته خودش، تاخته کار خودش هست، تاخته ابزار خودش هست، و به هر درجه که ابزار تکامل پیدا می کند، خود به خود ابزار انسان رو می سازد. خود به خود ابزار انسان رو ساخته. مغنی تبانی به انسان سرمایه رو گیم الا انسان سرمایه دار، الا انسان سرمایه دار دیگه معنی نداره. پس الا استتخذیر نیست، همه همینجور هستن، همه به انسان ها. انسان خواسته ابزار خودی که اینا رو کار می کنن، اینا رو کار می کنن، اینا هم کار می کنن، کار اینا هم در سطح عالی و در سطح بالا قرار گرفته.
خب پس این یه مسئله
در باب این مسئله پرستی که آقایون مطرح کردن، یعنی شخصیت انسان در گروه کارشان و در در گروه ابزار کارشان و ابزار انسان در گروه کار انسان است و شخصیت انسان هم در گروه ابزار کارشان و به هر مقدار که در گروه ابزار تکامل پیدا بکنند شخصیت تکامل پیدا میکنند. این که انسانیت رو به وضع میرسید. توجه کردید؟
پس بنابراین این کم اینها را انسانهای جانی، انسانهای ضد انسان بنامید.
همونسه جنایتکارهای دنیا از نظر ابزاری پیشرفته‌ترین انسانها بودند. از نظر غیر انسانی، از نظر ابزاری اونها پیشرفته‌تر بودند. در این حال از نظر ابزاری منحصر فرعون در زمان خودش از نظر ابزار پیشرفته تر بود. یا خلق مثلا اسیر بنی اسرائیلی خلقش نمیدونه چه خبر هست در دنیای صنعت امروز، یا صنعت پیشرفته بوده در همین زمان بالاخره در حد خودش. اینه مطلب دیگری که در اینجا میگم، این مسئله این که این مسئله از اصلا خیلی معروف خود ما
در تعریف فلسفه که فلسفه چیست؟
میدونیم که نظریات مختلفی ابراز شده. صفت رو در جواب فلسفتی نظرها مختلف هست، بعد ما در عمل میدونیم در واقع هر لفظ فقط مشترک هست، معنا مختلف، یعنی هر کسی همه نخواستن یک چیز تعریف بکنن، هر گروه یک چیز را خواسته تعریف بکنن. اگر یه وقت میگیم مثلا انسان چی، همه یک چیز داریم بخون تعریف بکنن. یه وقت وقتی میگیم فلسفه چیست، هر کسی از این یادی اصطلاح دارد، این مقصود خودش را تعریف کرده است، اینقدر اختلاف نظر است. یه حرف خیلی ادبی معروفی کارل مارکس در دنیا دارد، گفته فلسفه تفسیر جهان نیست، تغییر جهان. این جمله این کتاب نقل میکند و بعد در اطراف توضیح میدهد، میگه که این به همون مفهوم سعادت اگر تصور بکنیم، فنقول این است که فقط میخواد بگه که آقا نفس جانین که جهان را تفسیر بکنیم، باید به اون جهان را تغییر بدیم. اغلب اینجا فکر کردن، یعنی در این حد فکر کردن فراد آن بکنیم. هفتم دیگه دوتا ما هفت دیگه دو تا فکر کنیم. عرض میکنم که اغلب این جمله را در همین حد توضیح میدهند که ما صفت به جای این کاری که بگیم به تفسیر جهان بپردازیم، باید به تغییر جهان بپردازیم. رجوع کردیم خب اگر مقصود فقط این باشد، هر چیز در حد حرف معروف دوتون اون پس این دیگه تعریفی رو که به علم گفت این را جای فرکته بیشنم گفت این که علم را برای علم خودم ها میخواستم و ما علم را برای زندگی باید بخواییم، علم را باید در خدمت زندگی قرار داد. توجه کردی؟ حالا این یه اعراض از تفسیر جهان در روی آوردن به تغییر جهان تلقی شده، بعد این که این تلقی شده میگه نه، اگر ما اینجور تلقی بکنیم درست هنوز حرف ماست که نفهمیدیم. اینو خب دیگه که تفسیر بدون تغییر تفسیر نیست، باید از راه تغییر جهان جهان به تفسیر کرد، یعنی در جریان عمل فقط میتوان جهان به تفسیر کرد. یگان تفسیر معتبر است که انسان در عمل درگیر تغییر جهان باشه، به همین ترکیز میخواد بگه، فلسفه عمل میخواد بگه، تقدم عمل در اندیشه را میخواد بگوید، میخواد بگه اندیشه را عمل تعیین میکند، میخواد بگه در واقع تنها تفسیرهایی ارزش دارد که به تفسیرین جدای از عمل منفصل از عمل منفصلن، فقط به تفکر بپردازند بدون این که در عمل وارد بکنن. حتی فلسفه چون ارزش دارد که در عمل وارد مبارزه باشن و در عمل تکامل پیدا کنن، بکنه که در عمل تکامل پیدا می کند، یه به عمل راه تکامل فکری وجود ندارد. این چیزم نویستم که کتابیستم که من در عمل تکامل پیدا کردیم، همین حرفی مخواستم بکنم، گفتم من در عمل به تکامل رسیدیم، همین حرفی مخواستم بکنم. فلسفه یا تغییر جهان پس از تغییر جهان هست، از راه تغییر جهان. البته این مطلب زمنان دیرم باید گفت، اگر اگر ما محدود بکنیم به فلسفه های اجتماعی توجه کردیم، یه همون مفهوم تجربی بودن فلسفه رو میرسونه، یعنی یک فلسفه اجتماعی، یک طرح اجتماعی در مقام عمل که انسان بخواد پیاده بکنه او را در مقام عمل میتواند بفهمد که آیا این فلسفه رسا هست برای عمل کردن یا رسا نیست. به الله انسان تا وقتی که به مقام عمل برنیاد خیال میتونه رسا. خب تا یه حد حد به اصطلاح حد
در اصل توزع بدن.
میگه که در تغییر جهان ما جهان بکنیم در این تغییر بودیم که جهانه ای خودم رو تغییر میدیم. حالا چه کردیم؟
جهان جان اگر تغییر میدیم یعنی این طبیعت محدود اطراف خودمون.
فلسفه این نیست که مثلا فرض کنید بشر سر و کاری دارد با این زمین و با این آب و با این هوا و با این نور. حالا فرض کنید اینا رو باید تغییر میده، باید طبیعت داره در حال مبارزه تغییر میده. در جامعه هم خودش همیشه در حال مبارزه است و داره که در سر تغییر دادن جامعه است، دگرگون کردن جامعه است. هم در سر تجربیاتی سرحد جامعه، تجربیاتی سرحد طبیعت محدود مسئله جهان. حالا جهان تغییر جهان این خیلی در صورت مسئله کردن میگه من جهان رو دارم تغییر میدهم. این جهان رو تغییر میدی؟ اگر ما همه انسان را و همین زمین ما را، نه تنها زمین ما را و همه منظومه شمسی را، کدام ما نسبت به زمین چند چقدر هستیم و زمین ما در مجموع منظومه شمسی خودش چقدر است؟ اگر تمام زمین منظومه شمسی را ما نسبت به کهکشانی که این منظومه شمسی جزء اوست حساب بکنیم، اصلا قابل حساب کردن نیست. مثل یه روزی رو در یک بیابان در طبیع مثلا ما به تواوت آوردیم، بعد اون در این روز تغییرات رو بخواهیم یاد کنیم خیلی رو نباید تغییر میدیم. یه تردیم لطازن اون یه تحتسان کرد، تازه یک تحتسان ما در مقابل تحتسان های دیگری که در حالا نحس رو حساب میدیم. در صورت این که بسر وقتی میخواد تحصیل بکنم از جمله خود این ها وقتی میخواد جهان رو تحصیل بکنم، میخواد کل جهان و کل هستی را در تمام ابعاد تحصیل بکنم. حالا ما را این جبله هم که گفتن همین هست، یعنی باز یک مسئله تقدم کار بر اندیشه به معنی این است که اندیشه را از کنم که تکامل اندیشه را از راه تکامل کار باید بگیر آورد و این ها نه، من می‌گردم ما خود را ثبت کنم پیدا کنیم. اگه پیدا کردم باید بسیم.